سلام ماهیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و سرکار خانم جلالی عزیز و فکر میکنم امروز دیگه جلسه آخر این مبحثمون باشه که در خدمت دوستان هستیم. خب ابتدای جلسه اگر دوست داشته باشن عزیزان، اگر سوالی از تمام مباحث گذشته‌ای که در خدمتون بودیم، اگر که سوالی هست من در خدمتون هستم، اگر نه من امروز یه مروری داشته باشم کل مبحث رو و انشاءالله ظاهرن برای جلسه آینده هم عزیزان قاعدتا بعد یه مروری که حالا امروز داریم برای جلسه بعد هم یه حالا اسمشو نمیشه گذاشت آزمون، ولی یه تست یاداوری هستش، حالا از همون چه از همه چیزهایی که شما خوندین. خب اگر سوالی هست در خدمتون هستم، اگر نه همجور گام به گام بریم جلو تا ببینیم اگر ما بین شاید اشکالی ایرادی باشه. امروز ما مبحث جدید دیگه‌ای نداریم، قاعدتاً یه مرور مباحث جلسات گذشته است و ضمن این که الان انشالله ببینیم جلسات آتی اگر باشه و عمری باشه در خدمتون باشیم. ما طی این ترم تقریبا دو مبحث رو خدا توفیق داد در خدمتون بودیم. یه مبحث یعنی جزء مفاهیم بعد از که مفاهیم و کلیات مهارت‌های زندگی رو گفتیم، اولین مبحث، مبحث مهارت خودآگاهی بود. تو مهارت خودآگاهی مباحثی رو با هم داشتیم. اجازه بدید من این اسلاید رو بیارم جلو. اگر که بعد از مقدماتی که از مهارت زندگی گفتیم، اولین فصل مهارت خودآگاهی بود که تعریفش کردیم. گفتیم که حالا مهارت خودآگاهی، خودشناسی، آگاهی بر خویشتن در واقع یکی از اون مهارت‌های اصلی و بنیادی بود که مطرح کردیم. طبق همین تعریف به توانایی آدمی در درک ویژگی‌های فردی و اجتماعی گفته میشه. محورهایی که خودآگاهی داشت گفتیم که حقوق شناسی، ظرفیت شناسی، کاستی شناسی، رغبت شناسی و نیاز شناسی که نیازهای اولیه و ثانویه رو مطرح کردیم. تو نیازهای اولیه گفتیم که اون نیازهای حیاتی و زیستی بود. طبق این نیازها ما یه هرمی رو که هرم موضوع هستش اون رو هم براتون گفتم که فکر میکنم حالا اینجا جا به جا شده. اون هرم رو حالا اگه بهش برسیم باز توضیح خواهم داد. تیپ های شخصیتی رو ازش صحبت کردیم. تو تعریف شخصیت و هویت گفتیم انواع تیپ های شخصیتی، یه مقدار در مورد خصوصیت های انسان ها در تیپ های شخصیتی گفتیم که افراد تقسیم میشن به بالغ، کودک مآب و والد. حالا یه مقدار گفتم این اسلایت های مقدار جا به جا هست و در هر صورت مطالب همین مطالبه. تو بحث هویت گفتیم که هویت اون چیزیه که تو بعد جسمانی، شناختی، هیجانی، معنوی و رفتاری جمع شده، انتظار شده و خودش رو نشون میده. شخصیت من در واقع مجموعه ایه که از این ابعاد به دست میاد و ویژگی های نسبتا ثابتیه. تیپ های شخصیتی رو گفتیم که بنابر موقعیت های مختلف فرق میکنن. تو پای شخصیتی گفتیم که بعضی افراد توی این موقعیت ها هستن. گفتیم که تو 3 تا موقعیت 4 تا موقعیت مطرح کردیم که تو موقعیت چه کسی میداند، برخورد با اشتباه خود، برخورد با اشتباه دیگران، نگاه به گذشته، حال و آینده، این تیپ ها که 3 تا تیپ ما داشتیم متفاوت میشن. گفتیم والدگرها تو موقعیت دانستن که قرار میگیرن، اعتقادشون اینه که من میدونم تو نمیدونی، یعنی در واقع دائما تو این فاز هستش که احساس میکنن از همه بیشتر میدونن و هیچ کس نمیتونه جایگزین اونها بشه. بالغ ها کسانی هستن که همونطور که از عنوانشون پیداست در واقع اعتقادشون اینه که هم من میدونم و هم تو میدونی، یعنی در واقع تو دانستن تعمیم میدن دانستن رو به فرد مقابلشون و این ارزش رو به لحاظ توانمندی برای فرد مقابلشون هم قائل هستن. خانم قربانی فرمودین؟ الحمدلله خانم قربانی، خدا رو شکر. تیپ کودک مآب تیپ هایی هستن که میگن که قاعدتا کسانی هستن که تو اعتماد به نفس ضعیفی دارن و اعتقادشون اینه که من نمیدونم تو میدونی و در واقع دائما این احساس رو دارن و احساس میکنن دیگران از اونها بهتر میدونن. گفتیم که والدگرها بودن تو وقتی تو برخورد با اشتباه خودشون به شدت احساس حقارت میکنن ولی با تلاش میکنن اشتباهات خودشون رو توجیه بکنن و تا اونجا که میتونن به گردن دیگران بندازن. بالغ ها میپذیرن که اشتباه و هیچ کس کامل نیست و دفعه جبرانش هستن. کودک مآب ها گفتیم یا از اشتباه فرار میکنن یا تسلیم اشتباه میشن. تو برخورد اشتباه با اشتباه تو موقعیت برخورد با اشتباه دیگران، والدگرها در واقع دنبال مشکلی هستن، دائم در حال سرزنشن یا کینه توزی میکنن یا کینه فرضی، در واقع این حالتشون هست. بالغ ها در واقع اونها کسانی هستن که سعی میکنن وقتی تو برخورد با اشتباه دیگران هدایتگری بکنن و مسائل رو پیگیر باشن تا حل بشه. کودک مآب ها دچار خشم میشن و یا خشم شدید بهشون دست میده یا سعی میکنن مسئله رو فراموش بکنن. تو نگاه به گذشته، حال، آینده، والدگرها گفتیم به شدت گرفتار گذشته هستن و دائما نگران آینده هستن و از این جهت که گفتیم که اینها اگر تو موقعیت‌های اقتصادی چون مثلا تو گذشته تو سختی مثلا قرار گرفتن، سعی میکنن که دائما توی این فاز مثلا کم خرج کنن، مقتصدن، دائما نگران آینده هستن، برای آینده پس انداز میکنن، حالا که امروزشون رو واقعا نیازمندن و سعی میکنن که به فکر آینده باشن و در واقع از ترس از گذشته‌ای که داشتن و نگرانی برای آینده دائم توی این خوف دارن زندگی میکنن، لذا حال را از دست میدن. بالغ ها کسانی هستن که با عبرت از گذشته و در واقع یک برنامه ریزی درست سعی میکنن که هم از حال استفاده بکنن، از گذشتهشون تجربه بگیرن و برای آیندهشون برنامه ریزی بکنن. کودک مآب ها کاملا در زمان حالن، همیشه بدهکار هستن و همیشه در حالی هستن که همون زمان رو خوش بگذرونن. جانم خانم جلالی اشکالی هست؟
از کلاس خارج شده بودم بعد وارد شدم، میکروفون باز شد. عذرخواهی می‌کنم. بفرمایید.
گفتیم که تو بحث در واقع اجازه بدین گفتم این اسلاید کامل نیست، در واقع ما اینها رو هنوز درس ندادیم ولیکن اینجا آورده شده و برای امتحان هم لزومی نداره شما این اسلاید ها رو مطالعه بفرمایید. اجازه بدین من خانم چلجا، این آخرین اسلایدی بود که من خدمتتون فرستاده بودم، یه سری دیگه بود اون هرم خودآگاهی توش داشت، اینو نداره. اگه میشه اون یکی رو شما برام بارگذار کنید ممنون میشم. اگه صدای منو داری؟
بله چشمم بکنه انباز چک میکنم، ببخشید.
مونم خواهش میکنم. گفتیم تو بحث خودآگاهی در واقع ما باید به جواب این سوال، یعنی تو ساده ترین تعریف خودآگاهی گفتیم جواب به این سواله که من کی هستم، و جواب این سوال به در واقع اون تعریفیه که گفتیم یادتون باشه 3 دقیقه گفتیم خودتون رو توصیف کنید. تو اون 3 دقیقه که توصیف کردین گفتیم حالا توجه بکنید که تو این 3 دقیقه که شما خودتون رو توصیف کردید به کدوم اجزای خودتون اشاره کردین، یعنی در واقع برخی راحت شروع به نوشتن کردین و حتی خواستین بیشتر بنویسین، بعضی خیلی سخت نوشتین. در واقع اون نوشته هایی رو که مطالعه نوشته هاتون وقتی که مرور شد متوجه شدین که ما مثلا تا قسمت زیادی به 1 بُعد یا الی 2 بُعد از وجود خودمون تونستیم توضیح براش بیاریم. در واقع گفتیم که اجزای خودشناسی و اون جنبه های مختلفی که میتونیم ما به خودمون بپردازیم در واقع 5 تا جنبه و 5 تا بُعد رو برای عزیزان ذکر کردیم، و اون 5 بُعد یکی بُعد جسمانی بود، یکی بُعد شناختی بود، بُعد هیجانی بود و بُعد معنوی بود و بُعد رفتاری بود. از دوستان کسی خاطرشون هست این ابعاد رو بتونن یه مقدار توضیح بدن ببینیم که چیزی یادتون هست یا نه؟ بله؟
خانم دکتر از خواهی میکنم اگر که اجازه بدین یک لحظه مدیریت این صفحه دست بنده باشه تا بتونم اون یکی فایل رو براتون بارگذاری کنم.
ببخشید.
خواهش میکنم.
من بس میتونم ادامه بدم صحبتم
رو؟ ادامه بده، من فایل رو براتون بارگذاری میکنم.
ممنونم. ببینید توی ابعاد و اجزا گفتیم ما 5 بُعد داریم تو خودشناسی: بُعد جسمانی، شناختی، هیجانی، بُعد معنوی، بُعد رفتاری. دوستان عزیزم گفتم که تو بُعد جسمانی ما 2 بخش داشتیم: بُعد ظاهری و بُعد درونی. بُعد ظاهری همون نمای ظاهری ما یا اون خود جسمانی ما بود که گفتیم که اون چیزیه که دیگران تو نگاه اول از ما برداشت میکنن، مثل اینکه مثلا قدمون آیا بلنده، آیا رنگ پوستمون ایناست، آیا رنگ پوست من مثلا گیره است، روشنه. این ها بُعد جسمانی یعنی شناخت خود از نظر جسمانی و ظاهری که شامل قد و رنگ و پوست میشه. این قد و وزن رو اینجوری جدا نوشته که خب اشتباهه، من گفتم این پاور چون که چک نشده یه مقدار غلط های اینجوری داره دیگه، به بزرگواری خودتون ببخشید. وزن درونی یا داخلی شامل استخوان‌بندی، دستگاه، اندام‌های درونی و سلامت و فعالیت جسمانی میشه. بُعد شناختی مجموعه از اطلاعات و نوع پردازش اطلاعات، در واقع من چه اطلاعاتی دارم، این اطلاعات رو تا چگونه به دست میآورم و چگونه ذخیره میکنم و چگونه به کار میبرم. اینا بُعد شناختی من هستش که در واقع توضیح دادیم که حالا تو بُعد شناختی ادامه هم باز من توضیح خواهم داد. تو بُعد هیجانی بله خانم آخشجانی فرمودن که بُعد هیجانی خوشحالی ناراحتی تعجب بله درسته. بُعد هیجانی شامل این آیتم هایی میشه که اینجا آوردیم. بُعد معنوی در واقع برمیگشت به این که من چه جور آدمی هستم، اهل آیا اهل توکل و توسل هستم یا نه، یا اهل ارتباط معنوی نیستم. تو بُعد رفتاری چه رفتارهایی در رابطه با دیگران انجام میدیم؟ رفتارهای بیرونی ما بر اساس هیجانات و بُعد معنوی ما چگونه هست؟ این 5 تا بُعد ماست که تو بخش بعدی گفتیم که در واقع تو بُعد تو ابعاد خودشناسی تو این ابعاد 2 به 2 یا 2 به اون تقریبا 3 بُعد روی 1 بُعد اینها تأثیرگذار هستن. ببخشید اون هرم نیازهایی که گفتیم ما بر اساس نیازهامون یه سری دستبندی شده نیازهای ما، یه سری پایه اول نیازهای ما نیازهای اولیه یا فیزیولوژیکن که پایه‌های بعدی رو این پایه سوار هستن. نکته مهمی که توی این هرم گفتیم که تو هر پایه اگر نیاز انسان برآورده بشه، خلایی وجود نداشته باشه، قطعاً پایه بعدی با درستی روی این پایه قبل استوار خواهد بود. و از طرفی گفتیم که نیاز به پایه بعدی نیاز به امنیت، تو نیاز به امنیت هم که گفتیم که به لحاظ روانی همه انسان ها این نیاز رو دارن، حتی مثال زدیم گفتیم حتی از درون رحم این نیاز با انسان داره انسان رو همراهی میکنه و انسان دنبال این نیاز هستش و به صورت فطری در انسان فعال این نیاز. گفتیم که نیاز به امنیت مثال زدم، گفتم که به عنوان مثال وقتی که نوزاد به دنیا میاد این تقریبا تا 2 سال این 2 سال رو هم روانشناسی اسلامی هم روانشناسی غربی به شدت روش تاکید داره که بچه نیاز به مادر داره با 3 تا فاکتور: مادر در دسترس، مادر پاسخگو و مادر حساس، یعنی حساس به نیازهای فرزند. اگر در زمان در این 2 سال حالا تا تو دوره کودکی این نیاز به خوبی برآورده بشه، قطعاً پایه مناسبی خواهد بود، یعنی اون ترس ها، استرس ها، استراب هایی که ما تو بزرگسالی داریم قطعاً نشأت گرفته هم از این قسمت و این بخش از زندگی ماست. و پله بعدی که گفتیم که نیاز به عشق، محبت و تعلق خاطره، باز گفتیم که این هم یکی از نیازهای ما هستش که گفتیم اگر اینجا اطرافیان پاسخگو به این نیاز ما باشن، یعنی انسان دوست داره که دوست داشته بشه و دوست داره که دوست داشته بشه، یعنی هم خودش دوست داشته بشه از طرف دیگران، هم خودش دوست داره دیگران باشه و عنوان نیاز ماست. و این به خاطر اون، اگر به خاطر فقر ارتباط، اگر به خاطر نبود رابطه مناسب این بخش از نیاز انسان خالی بمونه، این خلع رو با خودش به همراه خواهد داشت و و در واقع بعدها مقدمه خواهد بود برای خیلی از اختلالات شخصیتی انسان. پله بعدی نیاز به رضایت درونی که مرحله چهارمه که فکر میکنم تو زمانش اینها رو توضیح دادیم و مرحله پنجم اگر این نیازها درست برآورده بشه میشه نیاز به خودشکوفایی، یعنی زمانی که استعدادهای انسان درست از قوه به فعل تبدیل بشه. حالا اگر به هر دلیلی ما توی این پله‌های قبلی مانع داشته باشیم، یعنی مانعی که خلعی رو ایجاد کرده باشه برای برآورده شدن اون نیاز، اینجا ما به جای خودشکوفایی خودشیفتگی داریم. با عنوان مثال اگر افرادی رو دیده باشید جایی که میشینن یک شخصیت های تظاهرگونه دارن، دائما میخوان خودشون رو به رخ بکشن، دائما میخوان خود نمایی کنن، خود جلوه‌گری داشته باشن، در واقع اینجاش اینجاست، در جایی هستش که وقتی انسان با خلع نیازهاش برآورده نشده و دچار اون خلع هست، متاسفانه به این بخش تقریبا میرسه. حالا ببینیم اگر اینجا ببینیم بازم همونه، اینم باز نیستش خانمم، اون چیزی که ما ازش اون هرمی که ترسیم شده بود ما اینجا نداریم. خب توضیحش میدم. گفتیم که تو بعد جسمانی گفتیم این دوتا قسمت بود، تو بحث ظاهر و بحث درون. تو بعد شناختی گفتیم مجموعه اطلاعات ما، نوع پردازش اطلاعات ما، تقریبا دوستانمونم توضیح دادن مجموعه اطلاعات از خودم، بله خانم رخشیجانی درسته، و تو بعد هیجانی اگر بخوام خیلی ساده تعریفش بکنیم بعد هیجانی رو، در واقع همون چیزی که باز دوست خوبم خانم آخشجانی آوردن، بعد هیجانی ما مثل خوشحالی، ناراحتی، تعجب، در واقع محبت و اطلاعاتی از این قبیل رو شامل میشه. بعد معنوی ما در واقع داره بیانگر این مسئله هستش که من چجور هستم. باز فرمودین که هر آنچه ارتباطی که من با خدا و اهل بیت علیه السلام دارم بعد معنوی من میشه. گفتین در واقع این چهار بعد مؤثر هستن رو بعد رفتار، یعنی نتیجه این چهار بعد و اثرشون رو هم در واقع اون بعد رفتاری ما رو درست میکنن. گفتیم که حالا ممکنه اگر بخوام یک نماد درست بکنم میشه یک پنج ضلعی. انشالله ببینم توی این اسلایدها هست اون یا نه. در واقع اگر گفتیم اگر بخوایم یه دونه نماد درست کنیم میشه یک پنج ضلعی که چهار ضلعش بعد هیجانی، جسمانی، شناختی، معنوی ماست. اون یک خونه رو فرض کنید، این خونه که شیروانیه، اون رأسش میشه رفتار ما. در واقع تو بعد رفتار گفتیم که وقتی که بعد هیجانی با بعد شناختی ما رو هم تأثیر بذارن، نتیجهش تو رفتار ما مشخص میشه. در واقع مجموعه اون بروندادها که اون بعد رفتاری ما رو تشکیل میدن، یعنی در واقع چه رفتارهایی که در رابطه با دیگران ما انجام میدیم، در واقع میشه یه فلش های دو طرفه روی هم، مثلا که ابعاد من رو هم تأثیر دارن. اگه یادتون باشه مثلا مثال زدم، گفتم بعد جسمانی ما وقتی که با بعد معنوی ما تأثیر گذاره، مثال زدم براتون، گفتم که مثلا من بدنم مثلا بیمارم، بدنم درد میکنه، در واقع این بعد جسمانی من تأثیر گذار هستش روی دقیقا، ممنونم خانم جلالی جان. این پنج بود رو این نمودار خیلی خوب داره نشون میده. ببینید این بود جسمانی من وقتی تأثیرگذار میشه به صورت رو بود معنوی من، در رفتار ما مشخص میشه. گفتیم مثلا من به لحاظ جسمانی مثلا سرما خوردم، تب دارم، خیلی حال ندارم، در واقع تأثیر گذاره. اگه من بخوام نمازی بخونم، نمازی از سر تکلیف میخونم و بس، حال دعا ندارم، حال این که بخوام مثلا یک راز و نیاز قوی داشته باشم ندارم. و در واقع این مسئله میشه که مثلا رفتار من میشه اون نماز سرسری که به جا میارم، یا اون دعایی که به هر حال حالشو ندارم تو رفتار من نشون میده. تو بود هیجانی باز همینطور، گفتیم اگر جایی که مثلا هیجانات ما یه سری موارد مثلا خوشحالی ما، این شناخت ما باعث بود هیجانی ما درگیر هم میشن. مثلا ما یک مسئله شناخت خوبی داریم، به همون نسبتی که شناخت خوبی داریم این باعث شادی و خوشحالی من میشه. یا مثلا نسبت به یک مسئله، از یک مسئله ناراحتیم و عصبانی هستیم. ببینید عصبانی یک هیجانه، من عصبانیم از یک مسئله، عصبانیت من باعث میشه که من تو بعد شناختم دچار مشکل بشم. یعنی عصبانیت من باعث میشه که من متوجه درست علت رفتار کسی نشم، لذا باعث میشه که مثلا با اون رفتارم این بشه که باهاش قهر بکنم، در صورتی که شاید کاملا یک مسئله کاملا سوء تفاهمی باشه این وسط. مثلا من با کسی قرار داشتم، اتفاقی افتاده تو مسیر برای من، مثلا شارژ گوشیم تموم شده، خدای نکرده تصادف کردم، در واقع اون طرف مقابل من که با من قرار داشته نسبت به اطلاعاتی که از من باید داشته باشه اطلاعاتش ناقصه. ولی چیزی که هست این هستش که ساعت قرار من دیر کردم، لذا باعث میشه از من عصبانی بشه. این دلیل شما ببینید کاستیه در اطلاعات من، در مسئله شناخت من تأثیر میذاره رو بود هیجانی من، لذا من عصبانی میشم از طرف مقابل خودم. گفتیم برای اینکه خودمون رو خوب بتونیم بشناسیم چند تا شیوه خدمتون عرض کردم. تو شیوه های خودشناسی گفتیم چند تا مسیر اصلی داریم. اولین مسیر خودمون هستیم، یعنی خودمون ابزار بشیم برای شناخت خودمون، خودمون ناظر و شاهد اعمال خودمون باشیم. تو این قسمت اگه خاطرتون باشه گفتیم که هر شب قبل از اینکه بخوابیم بر خودمون فرض بکنیم که ما باید سوالاتی رو برای خودمون داشته باشیم، رفتار اون روز خودمون رو بررسی بکنیم و ببینیم آیا تو این یک روزی که گذشت کدوم کارمون درست بود، کدوم اشتباه بود، و خودمون یعنی در واقع با اعمال و رفتارمون داشته باشیم. پس بنابراین یک راه شد خودمون، یعنی بخوایم از خودمون بازخورد بگیریم نسبت به رفتارمون. راه دوم راه استفاده از دیگران و بازخوردهاشونه، که این در واقع این راه اینه که حالا اگر بخوایم از دیگران استفاده بکنیم میشه باز از سه طریق همین راه دوم رو ما استفاده بکنیم، یعنی در واقع از بازخوردهای عمومی و عادی مردم استفاده بکنیم، یا از استفاده بکنیم از دیگران به صورت ویژه. گفتیم مثال زدیم، گفتیم مثلا به همسرم بگن من رو توصیف کن، یا در مورد من نظر بده برای این شناخت، یا گفتیم بریم سراغ یک متخصص و یک از یک متخصص کمک بگیریم برای اینکه بخواد به من تو شناخت خودم کمک بکنه، که حالا این میتونه یک روانشناس باشه، میتونه یک مشاور بالینی باشه که میتونه با اون تست هایی که انجام میده در واقع لایه های درونی ذهن ما رو بازگو بکنه. تو ادامه تا اینجا سوالی نیست؟ من یه دفعه یه طرفه جلو نرم چون داریم مرور میکنیم. اگر عزیزان سوالی چیزی تو هر قسمتی اینجا دارید مطرح بفرماییم، که دا دیگه جلسه آخریه که داره اینها بازگو میشه. توی بحث رضایت از خود گفتیم که حالا باز اون هم برمیگرده به اون یه بُعد جسمانی که گفتیم که میتونه تا حد زیادی تحت تاثیر عکس العمل های دیگران باشه و حتی تو بُعد شناختی گفتیم که آدم هایی که تحت تاثیر تعریف و قضاوت دیگران هستند، در واقع کسانی که روی از این جهت انرژی میگیرن، این آدم ها رضایت از زندگیشون بسیار پایینه، چون دائما فکرشون این هستش که دیگران در مورد من چی میگن. در واقع این آدم سلامت روان در واقع نداره یا نرم سلامت روانش خیلی پایینه. درسته ما نمیتونیم بی تفاوت نسبت به دیگران باشیم، اما اگر دائما بخوایم که دیدمون به نظر دیگران باشه به هیچ عنوان رضایت خاطر نداریم، چون دیگران کسانی هستن که یک نفر نیستن، افراد گوناگونی هستن با سلایق و با علایق مختلف. لذا شما میبینید که اگر قرار باشه که ما رضایت خودمون رو بر اساس رضایت های اونها بچینیم، در واقع به هیچ عنوان ما رضایت کامل نخواهیم داشت، چون گفتیم سلیقه ها فرق میکنه و در واقع انسانی که بخواد بر این اساس رضایت خودش رو به دست بیاره دائما آدم ناراضی هست و آدمی هستش که به شدت درگیر ناراحتی هایی هستش که از این طیف براش به وجود میاد. در واقع گفتیم حدیث هم داریم که در واقع تو حدیث از ما میخواد که ما نسبت به نظر دیگران بی تفاوت نباشیم، یعنی در واقع نگاه دیگران برای ما مهم هست، ولی در واقع نباید تمام هم مقام ما ارضای نظر و رضایت دیگران باشه. گفتیم که کسانی که اهل حسادتن، کسانی که اهل کینه هستن، اینها کسانی هستن که نگاه دیگران براشون خیلی خیلی مهمه. گفتیم که اگر بخوام یه توضیح جامع تری داشته باشیم نسبت به این ابعاد، گفتیم که تو بعد جسمانی در واقع بحث تغذیه یک در واقع یک پدیده تکراری و فوق‌العاده مهم هستش. در واقع قرار نیست انرژی وارد و صرفا تغذیه انرژی وارد بدن بکنه، در واقع باید علاوه بر انرژی، بعد کارهای بسیار مهمتری هم برای این تأثیرات بسیار مهمتری هم برای بدن داشته باشه. گفتیم در حدیث دادیم کلومن الطیبات و عملو ساله و عملو ساله ها، یعنی از چیزهای پاکیزه بخورید و کار صالح انجام بدید. در واقع خوردن طیبات مقدمه ای هست بر انجام عمل صالح. گفتیم دو تا نکته توی طیبات وجود داشت تو همین حد، توی این آیه ببخشید آیه بود، غذای خوب بخورید و غذای حلال بخورید. یعنی در واقع هم غذای خوب هم غذای حلال این ویژگی اون چیزی است که ما به لحاظ تغذیه بعد جسمانیمون باید به صورت جدی بهش توجه داشته باشیم. باز تو بخش همین تغذیه چیزی که مهمه این هستش که ما در واقع اگر غذای سنگین بخوریم باعث میشه شاید صحت فیزی ما کم بشه. از طرفی مثلا گفتیم ورزش به صورت مستقیم روی سلامت بدن تأثیر میذاره. حالا انشالله تو ادامه تو مهارت‌های بعدی شما میبینید که خود ورزش کردن و جسم رو سلامت نگه داشتن، در واقع وقتی جسم چابک و سلامت باشه در واقع مقدمه ای هست برای ابعاد دیگه، چون ما تمام این چهار بُعد رو اگر از یک زاویه نگاه بکنید میبینید اگر جسم سالم باشه، جسم چابک باشه، در واقع میتونه ابعاد دیگه رو کاملا یاری برسونه. گفتیم که بُعد شناختی یکی از باز مهمترین بُعد ما انسان هاست، در واقع اینکه ما چطور به زندگی نگاه میکنیم و اتفاقات رو چطور تفسیر میکنیم. اگه خاطرتون باشه باز مثال زدیم به عنوان اینکه ما اتفاقات رو چطور نگاه میکنیم و چطور تفسیر میکنیم. گفتیم که مثلا توی مترو یک نفر مثلا ممکنه توی اون شلوغی ایستاده و پاش رو پای ماست، داره فشار میده، وقتی چهرهش رو نگاه میکنیم تازه به ما لبخندم میزنه و اونجا اگر ما اطلاعاتمون کامل نشه شاید خیلی عصبانی بخوایم بشیم، یعنی بود هیجان ما درگیر میشه اگر شناختمون کامل نباشه، خیلی عصبانی میشیم از اون طرف. در صورتی که اگر برگردیم و ببینیم که یه آدمه فوق‌العاده خوش اخلاق، شاید هم یه آدم مثلا مسنی هستش که اطلاع نداره از این که پاش روی پای ما قرار گرفته و چهره ما رو که نگاه میکنه خیلی اتفاقا خوش روه و داره لبخند میزنه. در صورتی که اگر این شناخت و این اطلاعات من ناقص باشه تازه خیلی هم عصبانی میشم از اون هر طرف که میگن پاش رو پای من اتراکنه له میکنه، تازه داره بر رو بر من رو نگاه میکنه به من هم میخنده. ببینید در واقع اون چیزی که به ذهن ما میرسه و باعث میشه که هیجانات ما رقم بخوره مال کاملی یا ناقصی اطلاعات در بُعد شناختیمون هستش. تو بُعد معنوی هم که توضیح دادیم، فکر نمی کنم اگر با سوال بود من در خدمت شما هستم. و تو بُعد رفتار هم که دیگه برایند تمام این ابعاد میشه بُعد رفتار. اگر تا اینجا سوالی نیست من آروم آروم برم رو بخش ارتباط مؤثر که گفتیم، البته حالا یه نکته ای که تو بُعد شناختی گفتیم چون یکی از مهمترین ابعاد هست، گفتیم که باید ما در واقع دو تا چیز رو خوب بشناسیم، یکی خود آرمانیمونه یکی خود واقعیمونه. تو خود آرمانیمون یعنی اون چی که دوست دارم باشم، یعنی من دوست دارم یک نقاش ماهر باشم، من دوست دارم یک قاری قرآن ماهر باشم، دوست دارم یک مداح باشم، دوست دارم مثلا چه باشم. این خود آرمانی منه. خود واقعی من اون چی که الان هستم با همه این ویژگی های جسمانی و ظاهری من، این در واقع اون استعدادهای من، هر آنچه که هستم میشه اون خود واقعی من. و چرا باید تو این بخش ما آگاه باشیم؟ چون خود واقعی و خود آرمانی ما حالتهای مختلفی با هم دارن. یه وقتی گفتیم ممکنه خود واقعی من با خود آرمانی من فاصله زیادی داشته باشه. مثلا من خانم مثلا میان سالی هم که تو زمینه ورزش هیچ استعدادی از خودم مثلا ندارم و هیچ استعدادی از خودم نشون ندادم، اما آرزو دارم که مثلا یک شناگر ماهری باشم. خب اینجا فاصله بین خود واقعی من و خود آرمانی من خیلی زیاده و در واقع حتی تحقیقات هم اینو نشون داده که آدمایی که فاصله بین خود واقعیشون و خود آرمانیشون خیلی زیاده، اینها احساس عزت نفس پایینی دارن، احساس ارزشمندی پایینی دارن و همیشه احساس بدهکاری و شکست میکنن. چرا؟ چون فاصله این دوتا از هم خیلی زیاده. گفتیم یک زمان حالت دیگه هم هست که فاصله بین این دوتا خود، یعنی بین خود واقعی و خود آرمانی کم باشه. گفتیم این آدم آدم تنبله. گفتیم آدم تنبل آدمیه که فاصله بین خود آرمانیش و خود واقعیش خیلی کمه. چرا؟ چون دچار اهمال کاری میشه. مثلا ببینید که یه مقدار مثلا شما می خونه ریخت و پاشه، این آدم آدم فرضیه، در عرض چند دقیقه خونه رو مثلا این گل تمیز میکنه. همین عامل باعث میشه که یه وقتی هم مثلا تن به این کار نده، بذاره خونه ریخت و پاش باشه. مثلا کافیه بهش بگن که یه دفعه مهمون داره میاد، انگار که زدنش به برق، در عرض مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه مثلا خونه کاملا مرتب میشه. در صورتی که این آدم چرا اینجوریه؟ چون به علاوه خود آرمانیش اینه که همیشه مثلا خونه تمیز باشه، خود واقعیش اون چیزیه که مثلا خونه ریخت و پاش، یعنی تن به کار نمیده و این فاصله خیلی کمه، یعنی خیلی زود میتونه به اون آرمانش که تمیزی خونه است برسه. لذا همیشه کارو میذاره برای دقیقه 90. مثلا جمعه مهمون داره، امروز شنبه است، کارهاشو میذاره. اون وقت روز مثلا پنجشنبه که مهمون داره، از روز چهارشنبه شب شروع میکنه. اون وقت شما میبینید توی مهمونی این آدم خسته و کوفته است و اصلا توان پذیرایی درست رو اون زمان نداره. یعنی در واقع توی بعد شناختی این دونستن خود آرمانی و خود واقعی خیلی مهمه و بعید ندونین که شاید جز سوالاتون باشه و عارضه‌ای که به قول معروف ایجاد میکنه دیگه. اگه بین خود آرمانی و خود واقعی ما فاصله زیاد و کم باشه، چه اتفاقی پیش میاد؟ اینه که فرد دچار اهمال کاری میشه. در واقع این ویژگی افراد تنبله. پس لزوماً افراد تنبل افراد بی استعداد نیستن. گفتیم نوع ایدئالش چیه؟ گفتیم وقتی که بین خود واقعی ما و خود آرمانی ما فاصله متعادل و معقول باشه و نشانه هاش هم اینه که اگر ما به فرض انگیزه حرکت داریم و احساس رضایت داریم، معلوم میشه که در واقع فاصله خود آرمانی ما و خود واقعی ما درست ترسیم شده، که در واقع منو به حرکت میندازه که به اندازه‌ای حرکت میکنم که احساس رضایت به دست بیاد. اگر حرکت کردم و احساس رضایت مندی ایجاد نشد، معلوم میشه که فاصله زیاده، و اگر انگیزه حرکت نداشتم، معلوم میشه که فاصله بین خود واقعی و خود آرمانی ما خیلی کمه. یعنی در واقع باید هر دوتا رو داشته باشیم، یعنی انگیزه حرکت و احساس رضایت رو. این جز اون تمرین هایی بود که تو بعد شناختی ما خدمت دوستان عزیزم داشتیم، که چند تا تمرین داشتیم، یکیش این بود. خب در واقع یه خلاصه‌ای از مجموعه بحث خودآگاهی رو خدمتتون من ارائه کردم. میتونیم وارد بخش بعدی ارتباط مؤثر بشیم اگر که عزیزان سوالی نداشته باشن. خب من الان پیاماتونو گرفتم. سوال ندارین خانم حزایی؟ خانم حزایی فرمودین عالیه. خب ممنونم. ولی خب سوال ندارین ادامه بدم ارتباط مؤثر رو هم بگم؟ پس برای جلسه بعد انشالله تسلط کافی روی ابعاد داشته باشید. تو این پنج بود تسلط کافی روی تأثیرات این ابعاد نسبت به هم داشته باشید. گفتیم جاهایی که بیشتر توضیح دادیم همین تو بعد شناختی که گفتیم که ما باید خودشناسی، خود واقعی و خود آرمانیمون رو چطور بشناسیم. اگر فاصلش با هم زیاد بشه چه اتفاقی میفته؟ اگر فاصلش با هم کم باشه چه اتفاقی میفته؟ و اگر نوع ایدئالش چیه؟ این در چه صورتی باید باشه که ما بتونیم بگیم که ما شناختمون از خودمون در حد کافی و لازمه؟ خب سوالی ندارین؟ همه گفتیم که ادامه بدیم. چشم، ما هم ادامه میدیم. بخش بعدی بحث ارتباط مؤثر بود. گفتیم که تو ارتباط مؤثر گفتیم اصلا چرا نیاز داریم ما ارتباط مؤثر بدونیم، اصلا چرا رابطه برقرار کردن لازمه، چرا ما اصلا رابطه برقرار میکنیم. چون اصلا ما در رابطه به دنیا میایم، در رابطه رشد میکنیم و بالنده میشیم، در رابطه میمیریم. چرا نیاز به رابطه داریم؟ چون که ما چند تا نیاز اساسی داریم که اون نیازها در دل رابطه جواب داده میشه. گفتیم که همون نیازهایی که گفتیم، نیاز مادی، نیاز به امنیت، نیاز به تعلق، به صمیمیت، به حمایت، به تأیید، همه این نیازها در دل رابطه درست هستش که شکل میگیره و در واقع به ما کمک میکنه. در واقع وقتی ما با انسانها ارتباط برقرار میکنیم، یه سری رفتارها وجود داره که تسهیلگر رابطه است و رابطه رو قشنگ میکنه و باعث میشه که رابطه خوب پیش بره، و اون موارد متعددیه که در واقع گفتیم که تو رابطه چند تا فاکتور خیلی مهم هست. یکی خود پیامه، یکی انتقال دهنده پیامه و یکی گیرنده پیامه. تو بحث ارتباط گفتیم که ما هم ارتباط مؤثر داریم و هم ارتباط غیر مؤثر داریم. تو ارتباط مؤثر یعنی پیام ارسال شده، عیناً دریافت شده و بدون کم و زیاد و تحریف. گفتیم که مثال زدیم، گفتیم که مثلا آقا ناراحت، پیام میده که من غصه دارم و در واقع توان ارتباط درست ندارم. خانم هم اینو دریافت میکنه. این در واقع یا یه وقت شما میبینید مثلا بچه گریه میکنه، این در واقع پیام بچه است بر اساس این نیاز. گفتیم که مادری که اون سه تا ویژگی رو داشته باشه، که حساس باشه و در دسترس باشه و پاسخگو باشه، نیاز بچه رو همونقدر که گریه کرد میاد بچه رو بر میداره، نیازش رو برطرف میکنه و این باعث میشه که اون ارتباطه به صورت کامل شکل بگیره. یعنی هم اون پیام دهنده پیامش رو رسونده و هم اون گیرنده پیام پیام رو به درستی دریافت کرده.
محمود
جانم، خانم کریم نژاد، سوالی داشتین؟ خانم آخشجانی فهمیدین که تعریف ارتباط مؤثر انتقال پیام دو طرف فرستنده و گیرنده. ببینید تو ارتباط مؤثر گفتیم ارتباطی مؤثر هستش که اون گیرنده پیام پیام ارسال شده رو دریافت بکنه. مثل همین مثالی که زدیم، گفتیم که در واقع اون ارتباط دو طرفه است، که اون ارتباط مثلا بچه اگر گریه کرد به عنوان اون پیام، مادر اگر اون بچه رو گریه بچه رو شنید، یعنی گرفت پیام رو، اما پاسخگو نبود نیاز بچه رو، اینجا ارتباط مؤثر نیست. اگر من ناراحت بودم و پیام ناراحت بودن خودم رو انتقال دادم، همسر من شنید اون گرای ناراحتی من رو اما عکس العملی برای ناراحتی من نداشت، در واقع این ارتباط مؤثری، ارتباط ایجاد شده ولی ارتباط مؤثر نیست. بس لزوماً یه زمانهایی پیامی که ارسال میشه مشکل تو خود پیامه. مثلا پیام درست ارسال نمیشه، من ناراحتم و میخوام این پیام ناراحتیم رو انتقال بدم که اون طرف مقابل من پاسخگوی نیاز من باشه، ولی این کار رو نمی کنم. در واقع یه لحظه ببخشید، من الان خارج شدم. دوستان صدای منو دارین؟ بله؟ صدای من هست؟
بله خانم دکتر، صدای شما رو دارین، بفرمایید.
من الان چون قطع شد سیستمم، دو مرتبه وارد شدم، عذرخواهی میکنم. پس بنابراین ببینید ما سه تا فاکتور داشتیم تو این ارتباط. گفتیم پیام، انتقال دهنده پیام، گیرنده پیام. در واقع گفتیم که خود پیام باید ویژگی هایی داشته باشه و اون گیرنده پیام و انتقال دهنده پیام هم باید یعنی داره یک سری ویژگی هایی باشن. اگر هر سه تا عامل در راستای هم درست قرار بگیره، میگیم این ارتباط مؤثره. مثال واضح ترین مثالش هم مثال همون بچه است که بود. این بچه گریه میکنه به عنوان انتقال دهنده پیام، گریهش پیامه، مادر گیرنده پیامه. حالا در چه صورتی ارتباط مؤثر میشه که مادر بیاد به داد این بچه برسه، گوش نشه، شکمش رو سیر کنه، آیا جاش مثلا خیس شده جاش رو عوض بکنه. اینجا میگیم این ارتباط ارتباط مؤثره. این مثال خیلی مثال کوچیک و خوب جا میفته. گفتیم یه بار، حالا این شاید این توضیحات رو اون جلسه من نداده باشم، تکمیل بکنم توضیحات خودم رو. ما یه سری تسهیل کننده های ارتباط داریم. در واقع یکی از تسهیل کنندگان ارتباط پذیرش و اعتماده. یعنی من اگر میزان پذیرشم کم باشه نمیتونم ارتباط برقرار کنم. یعنی من باید بتونم آدم ها رو بپذیرم بی قید و شرط و همونطور که هستن. این اولین تسهیلگر ارتباطه. یعنی من پیش شرط نمیذارم، تو اگر بچه مثلا منظم و منضبطی باشی مثلا من دوستت دارم. یا مثلا در واقع برای اینکه بتونم آدم ها رو بپذیرم باید قبلش این بحث قید و شرط رو بردارم. من همسرم رو دوست دارم بدون هیچ قید و شرطی، مثلا قید در صورتی که بتونه مثلا موقعیت اقتصادی فلان داشته باشه، لول مثلا درسیش فلان باشه، موقعیت اجتماعیش فلان باشه، مثلا من همسرم رو دوست دارم. نه، بس یکی از تسهیلگرهای ارتباط بحث پذیرش و اعتماد. یکی دیگرش ابراز علاقمندیه و نشون دادن توجهه. یعنی اگر مثلا بنده به عنوان مدرس وارد کلاس میشم، حداقل کاری که باید بکنم یه احوال پرسی باید داشته باشم، در واقع یه پاسخی به اون نیازهای مخاطبین خودم بدم که به عنوان ابراز مثلا یک نوع علاقمندیه. در واقع این میشه مقدمه یک ارتباط یا تسهیلگر ارتباط. یکی از اون چیزهایی که باز ارتباط رو راحت میکنه بحث ابراز احساساته. یعنی یه وقتی من احساس خودم رو وقتی ابراز میکنم یه رابطه رو تسهیل میکنه. حالا به چه شکلی این ابراز کنم احساساتم رو؟ خیلی مؤدبانه و به صورت واقعی. مثلا شما تو خونه یه مشاجره‌ای شده بین پدر و فرزند، من اونجا دارم مشاهده میکنم و دارم اذیت میشم، یه جا میتونم اصلا سکوت کنم و در واقع اون خشمی که ایجاد شده در درونم رو فرو بخورم و هیچی نگم و قصه بخورم. یه وقتی هم واقعا میتونم داد بزنم، یه وقتی نه، میگم که بچه ها من واقعا از این مشاجرهی که بین شما ایجاد میشه من ناراحتم، این واقعا منو ناراحت میکنه. شاید اون زمان جوری برخورد بکنن که حالا برامون مهم نیست و ادامه بدن، ولی قطعا پیام شما رو میگیرن تو ذهنشون، به موقع آنالیز میکنن، تجزیه تحلیل میکنن و قطعا توی ادامه مسیر کمک کننده است. یه نکته دیگه مثبت نگری و مثبت گویی و مثبت اندیشیه. این در واقع اینها فوق‌العاده ارتباطات رو تسهیل میکنن. وقتی ما آدم مثبت اندیشی باشیم کمتر غر میزنیم، کمتر طلبکاریم و نگاهمون این باشه که تلاش میکنم تا بهترین ها پیش بیاد و در واقع وقتی اینجوری باشه آدم ها هم با من راحتن. وقتی من محترمانه برخورد بکنم آدم های اطراف من هم با من خواه ناخواه به مرور زمان این توجه رو دارن که باید با من محترمانه برخورد بکنن و در واقع همین باعث میشه، یعنی ما در واقع داریم در کنار هم الفبای رابطه صحیح رو به هم یاد میدیم و این رابطه رو تسهیل میکنه. یه وقتی مثلا باز یه مورد دیگه، تلاش برای مثلا درک نیازهای فرد مقابل. مثلا میگه میشه به من بگی که نیازت چیه؟ چی ناراحتت کرده؟ یا مثلا میشه وقتی ازش توضیح بخوان برای اینکه مطلبی روشن بشه، مثلا میشه به من بگی منظورت چیه؟ میشه واضح تر بگی که چی میخوای بگی؟ اینو برای من واضح تر بگو. سوال کنیم از طرف مقابل. همین رابطه رو خیلی راحت تر میکنه تا اینکه ما سکوت کنیم، حرف نزنیم، باعث میشه تو ذهنمون قضاوت بکنیم و بر اساس اون تجزیه تحلیل ها، اون صغرا کبرا ها و یه ناقصی که تو ذهنمون میشینیم نتیجه اشتباه بگیریم و قضاوت بکنیم. ولی یه وقتی خیلی راحت میشه صحبت کرد. مثلا به نظرم میاد شما دست من ناراحتید، میشه بدونم چرا مثلا این اتفاق پیش اومده؟ شما چه رفتاری ناراحت شدید؟ وقتی اینو خیلی محترمانه به طرف فرد مقابلمون بگیم، خیلی کم پیش میاد تا چقدر اون آدم سلامت روان پایینی داشته باشه که بخواد جواب مثبت به صحبت‌های ما نده. یه وقتی خلاصه گویی ها باعث تحصیل روابط میشه. بعضی انقدر حرف میزنن که اصلا طرف مقابل رو کلافه میکنن. به خاطر همین اگر یاد بگیریم که خلاصه تر حرف بزنیم، آدمای اطرافمون کلافه نمیشن، لذا خیلی راحت با ما وارد رابطه میشن. یه وقتایی رفتارهای غیر کلامی مناسب، گفتیم دیگه اگه خاطرتون باشه، گفتیم که ما رابطه کلامی داریم، غیر کلامی داریم. تو رابطه کلامی انتقال پیام توسط زبان صورت میگیره. یه وقتایی توی رابطه، یه لحظه خب ببخشید، من دوباره از این سامان خارج شدم و دوباره وصل شده ارتباط من. صدای منو دارید دیگه انشالله؟ بله. خانم خزایی فرمودید مورد 5 چی شد؟ حالا من موردا رو نشمردم. گفتیم که ابراز علاقمندی و توجه نشون دادن، این یکیشه. ابراز احساسات، مثبت نگری، تلاش برای ترک نیازهای فرد مقابل، رفتارهای غیر کلامی مناسب، غیر از اینا نوشتین، و خلاصه گویی. یعنی اینا چیزهایی که برای تسهیلگر ارتباط خدمتون عرض کردم. خب میرسیم به خانم قربانی، گفتین که به مثبت نگری و مثبت گویی، گفتیم که تو مثبت نگری، مثبت گویی، مثبت اندیشی، منظورتون اینه که این مورد پنجم بود؟ به هر حال همه موارد من گفتم، حالا ممکنه این مورد پنجم باشه، من شماره گذاری نکردم. 1, 2, 3, 4 حالا یا پنجمه یا چهارم نمیدونم. این تا اینجا. خواهش میکنم. اگر اشکال نداره من یه دقیقه از عزیزان یه فرصتی میخوام، یه مسئله هست، اینو انجام بدم بیام خدمتون. شاید یه دقیقه کمتر یا بیشتر طول بکشه، بنده میام در خدمتون هستم.
دوستان عزیز، عرض خدا قوت دارم خدمت شما که همراه هستیم. فایل ها رو در گروه بله ارسال کردم براتون، لطفا نگاه کنید، اگر فایل دیگه هم مد نظر هست من ارسال کنم. ممنونم.
خب تو ادامه ما یه سری اشاره میکنم، یعنی من جلسه قبل هم تقریبا اون عوامل بازدارنده ارتباط رو کامل گفتم، ولی باز یه سری نکات دیگه‌ای حالا دارم که اونها رو هم خدمتون بگم. به نظرم بد نیست. یکی بحث پیش‌داوری ها و نظرات قالبیه، این در واقع اون چیزهایی که مانع از ارتباط ما میشن، یعنی در واقع به همون نسبت که عوامل قبلی که ذکر کردیم تسهیلگر ارتباطن، بعضی از ویژگی هایی که داریم خدمتون دارم خدمتون عرض میکنم، اینها بازدارنده ارتباط هست. مثلا طرف هنوز حرفش رو نزده، من پیش‌داوری میکنم، هنوز اطلاعی کافی ازش ندارم، دارم راجبش نظر میدم و در واقع نظرات هم نظرات قالبیه، یعنی سعی میکنم هی پیش‌داوری میکنم، خود همین باعث قطع شدن ارتباط میشه. فکر میکنم تعمیم دادن رو جلسه قبلتر توضیح دادم، یعنی من یه حکم رو به همه میدم، یعنی من میگم که اگه اومدم سر این کلاس و از این کلاس ناراحتم، میگم که اصلا کل این دانشگاه به درد نمیخوره. یه وقتی هست بحث تهدید کردن، ببینید تهدید ممکن موقتا موفقیت آمیز باشه، اما واقعا تو دراز مدت پخو نیست. در گفتیم انسان یه موجودیه که واقعا از انتقاد و تهدید بیزاره و نسبت به اینها گارد میگیره. تحقیر کردن چیزهایی که را قیچی میکنه، تمسخر کردن همینطور. یه وقت ما میایم تو قالب سخنران قرار نصیحت میکنیم، گفتگوهامون دستوری آمرانه است، حق به جامعه. یعنی در واقع وقتی خطا میکنیم مثلا زیر بار خطامون نمیریم. گفتیم اگه یادتون باشه اون تیپ های موقعیتی رو که گفتیم، گفتیم کسانی که والدن در واقع بالا به پایین نگاه میکنن، اینها خطا، خودشون خطا میکنن ولی خطا رو نمیپذیرن، خطاشون رو، خطا خودشون رو نمیپذیرن و سعی میکنن توجیه بکنن. مظلوم نمایی رو گفتیم، گفتیم که آدمایی که روی صندلی قربانی میشینن در خودشون رو مظلوم نمایی میکنن و جای مظلوم میذارن و نقش مظلوم رو میگیرن، در واقع انرژی طرف مقابل رو تخلیه میکنن و فضایی برای ارتباط نمیذارن. گفتیم که توقع بیجا داشتن دیدین دیگه، بعضیا توقع بیجا، به چه توقعی میگیم؟ توقعی که بدون طرح خواسته، یعنی بدون اینکه من طرح خواسته کرده باشم، توقع دارم از طرف مقابل بدون من چه نیازی دارم. خانم خزایی جان الان دارم میبینم سوالتون رو چی بود، منظورتون کجا بود، چی بود، من تکرار بکنم. یه مسئله دیگه گفتیم که انکار کردن. گفتیم پرخاشگری کردن، پنهانکاری کردن، اینها جز چیزهایی که واقعا ارتباط رو نابود میکنه. دائما حق به جانب بودن، طرف باج میگیره و باعث میشه انرژی انسان تخلیه میشه و هیچ راهی برای ارتباط وجود نداره. یه وقتایی ذهن خوانی کردن، در واقع فرد تلاش میکنه افکار و احساسات و تمایلات دیگران رو به صورت منفی حدس بزنه. اینجا اگر این کار کرد، مال این بود که مثلا میخواست اینو بگه. این در واقع میاد یک حدس منفی میزنه و دقیقا حدس منفی باعث میشه عکس العمل منفی انجام بده. یه پدیده داریم، یه خطایی داره ذهن ما، اصطلاحا میگن خطای فیلتر ذهنی. در واقع فیلتر ذهنی باعث میشه که فرد یه بخشی از واقعیت‌ها رو نبینه و فقط به بخش واقعیت‌های محدودی توجه کنه که شاید اون محدودیت‌ها بخش اصلی واقعیت نباشن. ببینید مثلا من کارنامه پسرم رو گرفتم، مثلا تو 10 تا مورد، حالا میخوام نشنوه، تو 10 تا مورد مثلا 8 مورد 2 مورد امتحانش خوب نداد. اینجا دقیقا من میام زوم میکنم روی این 2 مورد و در واقع انگار فراموش میکنم، ذهن من فیلتر میکنه 8 مورد موفق اون رو و زوم میکنم روی این 2 مورد و باعث میشه که من دائما سرزنش بکنم، ایراد بگیرم و اون موارد مثبت اون رو ندیدم، قضاوت ناعادلانه بکنم. خود همین باعث میشه ارتباط ما ارتباط خوبی نباشه. این یک مثال. و در واقع یه مثال دیگه فکر میکنم جلسه پیشم گفتم، گفتیم دختر پسرهایی که مثلا عشق باعث میشه که ذهن سرش فعال بشه، یعنی دختر پسری که عاشق هم شدن انقدر روی یک جنبه همدیگه زوم میکنن که از جنبه های دیگه غافل میشن و در واقع انگار احساس میکنن اون یه جنبه پرده انداخته رو همه جنبه ها و احساس میکنن که چقدر با هم تفاهم دارن، در صورتی که تو کوتاه مدت میبینید که میرسن به نتیجه‌ای که ظاهراً انگار اصلاً با هم همخونی ندارن. یه مورد دیگه پیشگویی کردنه. این در واقع آینده رو ما پیشگویی میکنیم و در واقع اوضاع رو بدتر میکنه و مثلا دائما تو ذهن من میگه که من تو امتحان قبول نمیشم، با این مقداری که خوندم موفق نمیشم، یا مثلا این بخش از رضایت مخاطبینم رو به دست نمیارم. ببینیم واگویه های ذهنی منه که نمیذاره من جلو برم و در واقع ارتباط خلق بکنم و همش این عدم موفقیتم برمیگرده به اون پیشگویی غیر واقعی که تو ذهنم دارم. یه مسئله گفتیم که فاجعه سازی، البته اینها رو من احساس میکنم جلسه پیش توضیح دادم، تفکر دو قطبی، گفتیم که آدم ها یا رویدادها رو به صورت همه یا هیچ میبینن، مثلا میگه همه منو کنار گذاشتن، هیچ کی منو دوست نداره، تفکرشون صفر یا صدیه. گفتیم که بحث بایدها یا رویدادها رو باید بر اساس این که چطور باید می بودن تفسیر می کردیم، این در واقع باید بر اساس این که واقعا چطور هستن ما باید رویدادها بر اساس واقعیت تفسیر بکنیم، نه بر اساس اون چیزی که باید باشن، چون خیلی اتفاقات اونطور که ما فکر میکنیم و باید کنارش میذاریم پیش نمیاد و واقعیت چیز دیگه است. در واقع ما باید تمرین بکنیم که واقعیت ها رو بپذیریم. گفتیم باید خوب داریم، باید بد داریم. باید خوب گفتیم که مثلا من امتحان دارم باید درس بخونم، این باید خوبه، و باید بد این که همه باید من دوست داشته باشم، مثلا همه باید این کار رو انجام بدن، در صورتی که شاید در توانشون این نیست و لزومی نداره که این کار رو انجام بدن. باز این شخصیت های والد هستن، یعنی این باید ها معمولا مال آدم های با شخصیت تیپ والده. مقصر سازی کردن، مقصر دانستن، یعنی ما سهم خودمون رو تو اشتباه نبینیم و دائما اون رو به گردن دیگران بندازیم. معمولا اینجور آدم ها این تیپی هن که در واقع اصطلاحا میگن توپ رو میندازن تو زمین حریف که اون دنبال توپ بدوه. یه مقایسه هایی داریم که مقایسه های غیر منصفانه هستن، در واقع گفتیم که یه سری اتفاق ها بر اساس یک استاندارد هایی باید تفسیر بشن که در واقع اون استاندارد ها بهتر از ما عمل می کنن و تو مقایسه های غیر منصفانه این اتفاق پیش میاد که ما خودمون رو در مقایسه با دیگران قرار میدیم و مقایسه میکنیم، در صورتی که مقایسه منصفانه نیست. شرایط من با شرایط مثلا یک فردی که مثلا الان داره توی موقعیت یه لول فوق‌العاده بالایی داره، مثلا توی جایگاه خیلی بالایی قرار گرفته به لحاظ علمی، در صورتی که من شرایط تحصیل اون رو نداشتم و من تو جایگاه خودم تحصیلاتم خوبه، ولی وقتی مقایسه میکنم خودم رو با اون فرد، این باعث سرخوردگی من میشه و در واقع باعث میشه که این پیشرفت من جلوش گرفته بشه. ببینید، مقایسه با کسی که موفق تر از من هست این خیلی خوبه، ولی باید تناسبش رعایت باشه. مثلا وقتی ما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، باید یه جوری مقایسه بکنیم که به وجد بیایم تا انگیزه پیدا بکنیم که بیشتر تلاش بکنیم. مثلا به عنوان مثال، من یک جایی یه امتحانی رو دادم در کنار مثلا همکلاسی های خودم و یه مقایسه غیر منصفانه اینجوری میشه که مثلا من با مسئولیت هایی که دارم، با میزان واحد درسی که مثلا دارم، میام خودم رو مقایسه میکنم مثلا با دوست خودم، همشایدی خودم که تو همون موقعیت علمی داره درس میخونه، منتها مسئولیت های متعدد منو نداره، صرفا یه مسئولیت عمده داره و اون هم درس خوندنه و نمره خیلی خوبی گرفته، ولی مثلا من نمره متوسطی گرفتم توی امتحان مشترکی که من و ایشون با هم داشتیم. اگر من اینجا یک مقایسه غیر منصفانه بکنم، باعث سرزنشگری خودم میشه که چرا من نمره پایین تر از اون شد، در صورتی که اون شرایطی که اون درس خونده رو در نظر نگیرم، خب قطعا باعث میشه که سرخوردگی من میشه و شاید نذاره، اگر من روان سالمی هم داشته باشم، با همشاگردی خودم ارتباط خوبی داشته باشم، باعث میشه من حسادت بورزم، باعث میشه من کینه به دل بگیرم، در صورتی که من اگر یک واقعیتی رو بپذیرم، من مثلا انتا مسئولیت دارم، در کنارشم دارم درس میخونم و حتی امکان تونستم نمره مثلا متعادلی بگیرم و همین باید من راضی بکنه و این مقایسه خودم با شرایط خودم و توان خودم، این مقایسه منصفانه است و در واقع مقایسه با دیگرانی که شرایطشون شبیه من نیست یک مقایسه غیر منصفانه است که نتیجه‌ای که ایجاد میکنه سرخوردگی و پشیمانی. یه وقتایی دیدین بعضیا انگار همیشه پشیمونن، گفتیم که اصلا تمرکزشون روی این مسئله است که دارم میگم با اینکه من میتونستم بهتر از این عمل کنم و به جای توجه به اینکه من الان چه کارهایی رو میتونم انجام بدم، دارم میرن میگن اگر تلاش کرده بودم میتونستم مثلا موقعیت بهتری داشته باشم، شغل بهتری داشته باشم، یا نباید این حرف رو میزدم. ببینید، در واقع این واگویه های ذهنی افکار ما رو میسازن و افکار مقدمه رفتار ما میشن و همین باعث میشه که من فردی باشم که انگار همیشه پشیمونم و استراب های متعددی رو برای خودم ایجاد میکنم، چون دائما یه سری سوال های پی در پی تو ذهن من ایجاد میشه که در قالب هی نکنه که اتفاق خاصی بیفته. البته هیچ وقت اون پاسخی که میدیم راضی نیستیم، مثلا نکنه اتفاق خاصی بیفته، پاسخ هم من راضی نمی کنه. درسته، ولی ممکنه مثلا نکنه مضطرب بشم یا نکنه مثلا این اتفاق پیش بیاد، و در واقع دائما این مال فردیه که احساس میکنه خوب عمل نکرده و دائما یه واگویه خود سرزنشگری دائما داره دنبالش میکنه و این آدم حتی تو رابطه هم نمیتونه رابطه درستی برقرار بکنه. گفتیم یا میره تو قالب فردی که حسادت میورزه یا میره تو قالب فردی که کینه ورزی میکنه یا حتی دچار خشم پنهان میشه و نمیتونه اونو ابراز بکنه. اینا همه چیزهایی هستن که رابطه رو خراب میکنه. قطعا من جلسه پیش گفتیم که برای یک مدل نرمالی که حالا چیکار کنیم که ببینیم که این مدل این چیزها رو داریم، یعنی مثلا این که من آیا دارای تفکر همه یا هیچ هستم یا نه، مثلا گفتیم که این جواب رو به خودمون بدیم که هر انسانی ممکنه دارای نقاط مثبتی هست قطعا، بس من همیشه بد نیستم، هیچ انسانی کامل نیست، یا مثلا من در تمام امور همیشه چیزی که وقتی که من میگم من همیشه بازندم، من همیشه بدم، من همیشه موفق نیستم، کافیه اگر باور داشته باشم که گاهی انسان ها برندن، گاهی هم بازنده. در واقع باز تو اون بخشی که گفتیم فیلتر ذهنی که میشه من میگم من بیورزم، من همیشه بدشانسم، جوابی که تو ذهنم بدم که آیا همه آدم ها مثلا یه سری کاستی ها و یه سری توانمندی هایی دارن، لزومی نداره که حتما من نگاه هم به کاستی هم باشه. نتیجه گیری های شتاب زده، یعنی واقعا این رو به خودم بگم که من همیشه عامل خراب شدن اوضاع نیستم. دیدیم بعضی ها که اعتماد به نفس پایینی دارن توی اوضاع همه تقصیرها رو به گردن میگیرن. گفتیم کودک مآبا معمولا این تیپی هن. میگم وای تقصیر من شد، اصلا ربطی به این قضیه به این آدم نداره، میگه مثلا تقصیر من بود اینجوری شد، اصلا لزومی نداره، این بس که ذهنش این واگویه رو دائما داره. یه وقتای استدلال‌های احساسی میکنیم، اصلا من بدشانس به دنیا اومدم، من اصلا از بچگی اینجوری بودم. دیدین دیگه کافی فقط به این واقعیت فکر کنیم که هیچ کس بازنده به دنیا نیومده، هیچ کس بد شانس بد اقبال به دنیا نیومده. همین واگویه های مثبت ذهنی باعث میشه که ما احساس خوبی پیدا بکنیم و احساس خوب ما ذهنیت خوبی برای ما میسازه و لذا رفتاری از ما سر میزنه و رفتاری از ما به وجود میاد که اون رفتار مناسبی خواهد بود. دیگه نمیدونم چی رو بهتون نگفتم که بگم. گفتیم که من تقریبا اینها رو گفتم. حتی گفتیم که چیکار کنیم که افکار مثبت تو ما تقویت بشه. گفتیم که باید در مورد توانمندی هامون احساس خوبی داشته باشیم و خودمون رو با ارزش بدونیم. جانم خانم قربانی بفرمایید.
خیلی لطف کردید. خسته نباشید. ممنون از بیانات بسیار خوبتون. خیلی
ممنون. خوشحالم.
من یه سوال داشتم. البته وقتتون گرفته میشه و
میخوام
بگم مثلا این فرمایش شما در مورد بعضی که مثلا یکی یه گرفتاری داره، خب مثلا من خودم فکر میکنم مثلا اگر یکی مثلا یه بیماری داره، یه مشکلی داره، مثلا حالا یه خونه داره، مثلا بعضی میگن که کاش اصلا اون بند خدا کاش اصلا اون خونه رو نداشت، ولی مثلا این بیماری رو قبول ندارم. من میگم مثلا نشد، شاید مثلا همون خونه خوب باعث راحتیشه که حالا اون بیماری رو داره. اینم در مورد مثلا این فرمایش رو شما صدق میکنه دیگه؟
قطعا ببینید یه فکر مناسبیه. یعنی شما میگید
یعنی
که
به این نسبت که اون طرف، میگم من مثلا یه دوستی دارم که خب فرزندش سالگی اینا در اثر یه بیماری فوت کرد. بعد این بنده خود خب یه مدت خیلی به هم ریخت، ولی بعد یه مدت خب من همیشه باش صحبت میکردم، گفتم خب شما بچه های دیگه هم دارین، همسرتون هست، نوبت خودتون رو ببازین. بنده خدا خب بعد یه مدت واقعا خودش رو دوباره پیدا کرد. ولی من بارها مثلا شنیدم که میگم بنده خدا کاش، حالا خب خونه ای دارن خدا رو شکر، درآمدی شوهرش داره، بارها میگن که کاش بنده خدا اون خونه رو نداشت، ولی مثلا شاید خودش اینجوری نمیشد. ولی من این قبول ندارم. مثلا چرا این حرف رو میزنم؟ مثلا من خودم فکر میکنم اگه این اون طرف بشنوه خیلی به هم بریزه دوباره.
دقیقا همینه. اصلا این یه قضاوت یا مثلا نمیدونم یه مقایسه خیلی اشتباهیه که حالا کاش این مثلا این خونه رو ثروت رو نداشت مثلا، ولی
مثلا
بچه
اگر الان مثلا اون مشکلش اومده، اگر اون مشکل مالی رم داشت میشد چند برابر.
بله.
که حالا مثلا با این مشکل حالا به هر حال حداقل اون خونه رو داره، بچه های دیگرش در آرامشن، خودش آسایش رو داره.
درسته، اشاره به داشته های دیگرش میکنید، نه به
اینکه
چیزی رو حذف کنید و بگید ای کاش اینجوری بود اونجوری نبود. کاملا درسته.
ممنونم.
خواهش میکنم، موفق باشید. خب من تقریبا چیزهایی رو که فعلا آماده بود و آماده داشتم رو خدمتون گفتم. گفتیم نه در باب خودآگاهی، نه در باب ارتباط مؤثر. یک بخشی از چیزهایی که تو این عالم وجود داره و باعث ارتباط مؤثر میشه رو من در توانم بود در خدمتون گذاشتم و ازتون خواهش میکنم دقیقا ذهنتون کنجکاو باشه تو بحث ارتباط مؤثر و پیگیری بکنید این مسئله رو. هر جا که حتی تو ذهنتون وقتی باشه، گوشه ذهنتون یک ارتباط مؤثری رو میبینید بنویسید یا تو ذهنتون این روش تمرکز داشته باشید. این تو دراز مدت باعث میشه شما مثالهای زیادی و مصادیق زیادی از ارتباط مؤثر داشته باشید و که آروم آروم باعث میشه رو رفتار خودتون تأثیر بذاره. مثلا توی موقعیت های مختلف وقتی قرار بگیرید، وقتی شما تو آلبوم ذهنیتون طرح‌های مختلفی از ارتباط مؤثر رو داشته باشید، تو موقعیت که قرار بگیرید میتونید بهترین و مناسبترین رفتار رو از خودتون نشون بدید و تو دراز مدت انشالله هنوزم الانش هم هستید، فقط اطلاعاتش رو پیدا کردید، قطعا همینطور هست و انشالله موفق و معید تو زندگیتون با ارتباط مؤثر و قوی. امیدوارم که مسیر زندگیتون مسیر خوب و با بهترین مقدرات باشه. بازم اگه عزیزان سوالی دارید در خدمتون هستم و اینو بگم که واقعیتی که واقعا پیش اومد و عزیزانم مثل سرکار خانم جلالی، آقای عالی شاه بزرگوار و کلن مجموعه پیام قدیر این فرصت رو ایجاد کردن که این ساعتهایی که از عمرمون ما اینجا کنار هم نشستیم ولو به ظاهر همدیگر رو ندیدیم، ولی میتونیم تصور بکنیم همدیگر رو تو همین موقعیت هایی که برامون خلق شد و من به واسطه همه این جلسات خدا رو شاکرم که موقعیت ایجاد شد که ما در زمینه فهمیدن و بهتر دانستن تلاش بکنیم و فکر میکنم مرضی رضای خدا باشه، چون واقعا اون طرفش انشالله نیتی جز رضایت خدا وجود نداشته باشه و قطعا اینطور هست و امیدوارم وقتی نیات اینطور باشه قطعاً همه تلاش ها دارای برکت خواهد بود، چون کسانی که این موقعیت رو ایجاد کردن، چه مایی که تونستیم از این موقعیت به هر حال به نحو احسن استفاده بکنیم، همه و همه انشالله عامل برکت در عمر و ذهن و زندگی ما بشه. و همه این تلاش ها آرزو میکنیم که انشالله کوچکترین زمینه ای رو تو فرایند ظهور انشالله آماده بکنه، مادران آماده، انشالله فرزندان موفقی رو تربیت بکنید و سربازان خوب و خادمان خوبی برای اهل بیت انشالله. بنده عرض دیگه ای ندارم، همه تون رو به خدا بزرگ میسپرم و اگر دوستان فرمایشی دارن بنده در خدمتون هستم.
خدا قوت خانم دکتر، خیلی ممنون، ممنون از دعاهای قشنگتون. خانم دکتر، سوالی که خانم خزایی پرسیدن و اگر جواب بدین احساس کنم یه سوالی نیست، استدلال احساسی و حسادت و مقایسه با دیگران سرش چی بود؟ سوالی که نوشتن رو من خوندم خدمت.
یه بار دیگه من چطور بس من ندارم؟ پیامای من نمیاد، اینو نوشتن من.
استدلال احساسی و حسادت و مقایسه با دیگران سرش چی بود؟ نوشتن که چون آخر کلاس از حالا کلاس خارج شدن و دوباره برگشتن، حالا رو از دست دادن یا مقدارشون.
ببینید، مال استدلال احساسی، مال گفتیم که اگر ما میخوایم تشخیص بدیم یک مدل نرمال رو، حالا چیکار کنیم که ببینیم آیا این فاکتور برای ارتباط نرمال رو داریم یا نداریم. یکیش بحث این که همین استدلال احساسی بود که من بگم من بازنده، اصلا مادرزاده، اینجوری مادرزاد بازنده متولد شدم، اینجا یه واقعا یه استدلال احساسی غلطه. در جوابش باید بگیم که هیچ کس بازنده به دنیا نیومده و در واقع من هم بازنده به دنیا نیومدم. هر کسی ممکنه این اتفاق براش پیش بیاد که توی مرحله‌ای بازنده باشه. این بحث مال این قسمت بود که بنده عرض کردم خدمتتون. امیدوارم که درست عرض کرده باشم و شما هم این مسئله رو گرفته باشید. جانم خانم قربانی در خدمتتون هستم.
ببخشید استاد، اینو شما فرمودین برای واگوی ذهنی که فرمودمون رو سرزنش کنیم، سرزنش کردی باعث میشه که حسادت بورزیم، دچار خشم پنهان. من فکر میکنم این قسمت رو منظورش
بود. نه نه، اینم ادامه کامل کننده همین جا بود. ببینید، ما داشتیم بحث اون مود اصلی رو و ایدئال رو میگفتیم، گفتیم یکی از عوامل که باعث میشه ما این اتفاق برای ما نیفته استدلال احساسی بود، که گفتیم اگر این استدلال احساسی برای ما تشدید بشه که من بگم من بازنده ام و نتونم خیلی جا احساسم رو بیان بکنم، همین باعث میشه، یعنی یه جایی باعث میشه که من کینه از کسی به دل بگیرم، یعنی همش بگم من بازنده ام و اونی که برنده شده رو ببینم، یا وقتی یه وقتی این رو من میتونم بیان کنم باعث ارتباط غلط میشه، باعث قطع ارتباط میشه. یه وقتی ممکنه اون رو بیان نمی کنم باعث کینه من نسبت به اون میشه، باعث حسادت من نسبت به اون میشه. پس در واقع این استدلال احساسی منفی در واقع باعث این اختلال ها میشه. در واقع اگر ما بتونیم پاسخ درست بدیم که واقعا هیچ کی بازنده به دنیا نیومده، من اینو به باور برسم و با در واقع قبول بکنم، خود همین مسئله کمک کننده خواهد بود.
ممنونم.
خواهش میکنم. ممنون از پاسخ شما خانم قربانی که تکمیل کردید عرایض بنده رو.
خانم دکتر عزیز، مجددا خدا قوت عرض میکنم خدمت شما عزیز گرامی و دوست داشتنیم. مادران عزیز هم پیام تشکر و خدا قوت فرستادن برای شما، واقعا دوره خوبی بود، خدا خیرتون بده. و خبر خوشحال کننده که حالا من اول کلاسم خدمت مادران عزیز عرض کردم، اینکه ترم آینده هم انشالله در خدمت شما با ادامه مبحث مهارت‌های زندگی خواهیم بود انشالله.
البته کاش یه نظرسنجی هم از مادر بزرگوار می کردین اگر در صورت تمایل ما این مبحث رو ادامه بدیم، که حالا جز حالا چیزهایی که ما تو ادامه خواهیم گفت بحث مهارت کنترل خشم، مهارت تصمیم گیری های سازنده است، حالا مهارت های دیگه ای که اگر فرصت بهمون اجازه بده انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. ولی باز هم منوط به نظر دوستان، اگر که مفید فایده بوده دوره براتون، ما دوره بعدی رو با همین عنوان ادامه بدیم و اگر نه که به هر حال تصمیم بگیرید. و ممنون از اینکه حوصله کردید و مباحث رو خیلی فعال در شرکت کردید، انشاءالله که موفق و معید بشیم و همون باشین و همه این تصمیماتی که حالا گفتیم با انشاءالله همراه میکنیم که به حول قوه الهی و به شرط حیات انشاءالله خدا توفیق بده و در خدمتون باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون خانم دکتر که موافقت خودشون رو دارن اعلام میکنن و میگن بسیار مطالب عالی و کاربردی و با ارزش هستش. خدا خیرتون بده خانم دکتر.
خواهش میکنم عزیزین، همکاران رو سلام برسونید. متشکرم از همکاری های خوبتون.
سلامت باشه خانم دکتر، خدا نگهدار شما. التماس دعا. مادران عزیز، عرض خدا قوت خدمت شما عزیزان هم دارم. انشاءالله هفته آینده برای آزمون سوالاتی که خانم دکتر برامون ارسال خواهند کرد رو در گروه بله ارسال خواهیم کرد و مدت زمانی رو براتون اعلام میکنیم برای پاسخگویی. خسته نباشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.